تراک 62 صفحه 208. و اگر اولی کرسی و دومی عرش نامیده شد، برای این است که کرسی محل آشکار شدن احکام سلطان به دست عمال و ایادی اوست و در این مرحله است که هر یک از کارکنان سلطان در یکی از شئون مملکتی مشغول کارند. اینجاست که گاهی صاحبان کرسی با هم اختلاف نموده، در نتیجه حکم یکی بر حکم دیگری مقدم شده، آن را نسخ می کنند. برخلاف عرش که مخصوص خود سلطان است و احکامش از نسخ و معارضه محفوظ است و باطن تمامی ظواهر و اجمال همه تفصیلاتی که در کرسی بود در آن موجود است. با این مثالی که زدی، معنای این که فرمود با این تفاوت که کرسی در ظاهری غیب است روشن می شود و همچنین این که فرمود و طلوع هر بدی از آنجاست، معنایش این است که ظهور و وجود همه موجودات بدون سابقه و بدون الگوست و این که فرمود و پیدایش همه اشیا از آن در است، معنایش این است که اجمال آنچه در عرش است در کرسی به طور تفصیل و به صورت مفرداتی مختلف ظهور می کند و اینکه فرمود و عرش همان در باطن است، در برابر اینکه کرسی باب ظاهر است می باشد و بطون و ظهور در هر دو به اعتبار تفرقی است که در احکام صادر از آن دو به وقوع می پیوندد و اینکه فرمود در آن یافت می شود، یعنی همه علوم در صورتی که تفاصیل اشیا به اجمال آنها برمی گردد. و گویا مقصود از علم کیف، علم به خصوصیات صدور هر موجودی از اسباب آن است و همچنین مقصود از کون موجودات تمامی وجود آنهاست، همچنان که مراد از عود و بعد اول و آخر وجودات اشیا است. قدر و حد به یک معناست، الا اینکه قدر عبارت است از حال و مقدار هر چیز فی حد نفسه و حد عبارت است از حال و مقدار هر چیزی نسبت به چیزهای دیگر. مقصود از مکان در آنجا که فرمود و حد و قدر و مکان آنها نسبت مکانی است. مشیت و صفت اراده به یک معناست. ممکن هم هست بگوییم مراد از مشیت اصل مشیت و مراد از صفت اراده خصوصیات آن است. در جمله و علم الفاظ و حرکات و ترک، علم الفاظ به معنای علم به کیفیت دلالت کردن الفاظ بر معانی و ارتباطی است که طبعا با خارج دارند، چون دلالت های وضعی هم بالاخره منتهی به طبع می شوند و علم حرکات و ترک علم به اعمال و ترک است، از نظر ارتباطی که عمل و ترک عمل با ذوات خارجی دارند. ممکن هم هست بگوییم مقصود از مجموع علم الفاظ و علم حرکات و ترک، علم به کیفیت ناشی شدن اوامر و نواهی از اعمال و ترک و ناشی شدن لغات از حقایقی است که همه از یک منشأ سرچشمه گرفته و همه به آن منتهی می گردند و بنابراین ترک عبارت خواهد بود از سکون نسبی در مقابل حرکت. ضمیر آن در جمله برای این همسایه کرسی است که در آن علم به کیفیات و احوال موجودات است، به عرش و در جمله و نیز در آن در ظاهری بدا به کرسی برمیگردد و بدا به معنای ظهور و غلبه سببی بر سببی دیگر و ابطال اثر آن است و به این معنا بر جمیع سببهای مختلف و متغایر عالم منطبق می شود. و بنابر آنچه گذشت، مقصود از جمله پس عرش و کرسی دو همسایه هستند که یکی دیگری را وادار به صرف و اشتقاق می کند، این است که عرش و کرسی دو همسایه اند، بلکه در حقیقت امر واحدی هستند که به حسب اجمال و تفصیل به دو مرتبه تقسیم و از هم جدا می شوند و قضیه صرف و اشتقاق هم از باب مثال ذکر شده تا معارف دقیق و مبهم را با تشبیه و ضرب المثل برای علما بیان کرده باشد. و مراد از دعوی در جمله که علما بر صدق دعوای آن دو، دعوای عرش و کرسی است، یعنی این مثال برای آن آورده شده تا علما به آن وسیله بر صدق معارف حقی که به آنان القا می شود پی برده و از چگونگی تدبیر جاری در عالم و اینکه تدبیر دارای دو مقام اجمال و تفصیل و ظاهر و باطن است آگاه شوند. مرحوم صدوق در کتاب توحید به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که شخصی از آن جناب از معنای آیه و کان عرشه علی الماء سوال کرد و آن حضرت در جوابش فرمود مردم در معنای آن چه میگویند؟ آن شخص در جواب عرض کرد میگویند عرش بر بالای آب و خداوند بر بالای عرش قرار دارد. فرمود اینها به خدا دروغ بستند زیرا معنای حرفشان این است که خداوند به صفات مخلوقات متصف بوده و مانند آنها محمول چیزی می باشد و این باطل است، زیرا مستلزم این است که چیزی بزرگتر و قویتر از خدای تعالی باشد تا بتواند او را حمل کند. بلکه معنای آیه این است که خداوند قبل از آن که آسمان و زمین یا جن و انس یا آفتاب و ماه را بیافریند، علم خود را بر آب که قبل از اینها موجود شده بود حمل می کرد. پاورقی یکم. مؤلف: این روایت از جهت دلالت بر اینکه مراد از عرش علم است و نیز اصل خلقت عالم آب بوده و در آن موقع که هنوز تفاصیل موجودات موجود نشده بودند، علم فعلی خدای تعالی متعلق به آب بوده، مانند روایت قبلی است. در کتاب احتجاج از علی علیه السلام روایت شده که شخصی از آن جناب از فاصله بین زمین و عرش سوال کرد. حضرت فرمود فاصله اش به قدر این است که بنده ای از در اخلاص بگوید لا اله الا الله. پاورقی دوم. مؤلف: این از لطایف کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است که آن را از آیه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه اقتباس فرموده و معنای آن این است که وقتی بنده با گفتن کلمه توحید الوهیت را از غیر خدای تعالی نفی نمود و آن را خالص برای خدا دانست، به طور مسلم غیر خدا را فراموش خواهد نمود و جمیع موجودات را مستند به او خواهد دانست و این مقام همان مقام عرشی است که بیانش در سابق گذشت. نظیر این بیان در لطافت جواب دیگری است که آن حضرت از این سوال داده و فرمود فاصله بین زمین و آسمان دید چشم و دعای مظلوم است در موقعی که نفرین می کند. و نیز شیخ صدوق در سه کتاب فقیه، علل و مجالس خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در پاسخ شخصی که از آن جناب پرسید چرا کعبه کعبه نامیده شد، فرمود برای اینکه چهار گوشه و مربع بود و وقتی سائل پرسید چرا مربع شد، در جواب فرمود برای اینکه موازی بیت المعمور بود و بیت المعمور مربع است. و چون سائل پرسید بیت المعمور چرا مربع شد، فرمود چون بیت نام برده موازی با عرش است و عرش مربع است. و چون سائل از مربع بودن عرش سوال کرد، فرمود برای اینکه کلماتی که دین اسلام بر مبنای آنها بنا نهاده شده چهار است و آن چهار کلمه عبارت است از 1 سبحان الله، 2 والحمد لله، 3 ولا اله الا الله، 4 والله اکبر. پاورقی سوم. پاورقی ها: 1 توحید صدوق صفحه 319، 2 احتجاج تبرسی جلد 1 صفحه 386، 3 من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 124 و علل الشرایع صفحه 398 طبع بیروت. ادامه متن. مؤلف: کلمه اول متضمن تنزیه و تقدیس است و کلمه دوم متضمن تشبیه و ثنا و کلمه سوم توحید جامع بین تنزیه و تشبیه و کلمه چهارم توحید اعظم که مختص به اسلام است و معنای آن این است که خداوند سبحان بزرگتر از آن است که در وصف بگنجد، زیرا وصف خود یک نحو تقیید و تهدید است و خدای تعالی بزرگتر از آن است که حدی او را محدود و قیدی او را مقید سازد. همچنان که در تفسیر آیه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه پاورقی یکم بیانش گذشت. و کوتاه سخن، برگشت معنایی که این روایت برای عرش کرده نیز به همان علم است. روایات مختلفی که در معنای عرش و یا در اموری که مربوط به عرش است وارد شده بسیار زیاد است. مثل روایتی که میگوید آیت الکرسی و آخر سوره بقره و سوره محمد صلی الله علیه و آله از گنجهای عرش است. یا روایتی که میگوید صاد در سوره صاد اسم نهری است که از پای عرش سرازیر میشود. و یا افق مبین که در قرآن است اسم سرزمینی است که در جلوی عرش قرار دارد و در آن نهرهایی جاری است و بر لب آن نهرها به عدد ستارگان جامهایی نهاده شده است. در تفسیر قمی از عبدالرحیم اقصر روایت شده که گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم معنای نون و القلم چیست؟ حضرت فرمود خداوند قلم را از درختی بهشتی آفرید که اسمش خلد است. آنگاه به نهری که در بهشت بود و از برف سفیدتر و از شهد شیرین‌تر بود فرمود مداد شو. پس آن نهر خشک گردید و مداد شد. آنگاه به قلم فرمود بنویس. عرض کرد پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود آنچرا که بوده و تا قیامت خواهد بود. پس قلم در ورقی که از نقره سفیدتر و از یاقوت صافتر بود نوشت و آن را پیچید و در رکن عرش جای داد. آنگاه خداوند بر دهان قلم مهر نهاد، پس دیگر سخن نگفت و نخواهد گفت و آن ورقه همان کتاب مکنونی است که همه نسخه ها از آن استنساخ شده است. پاورقی دوم. بقیه این روایت را انشاءالله در تفسیر سوره نون نقل خواهیم نمود. پاورقی ها 1. سوره مائده آیه 73. 2. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 379.